باز بگیرن و اینا، ولی به هر حال بزاق اینا هم میتونه حاوی ویروس هاری باشه و مشکل ایجاد بکنه. ما برای این حیواناتی که مبتلا به هاری میشن سرنوشتی داره که باید معدومشون بکنیم دیگه، مثل بعضی بیماری ها که مثلا حیوان که قابلیت مصرف داره میبریم کشتارگاه و کشتار میکنیم، تو کشتارگاه اگر قابل مصرف بود مصرف میکنیم، مثل سل یا بروسلوز.
درسته.
اگر قرار بود حذف بشه حذف میکنیم، ولی در مورد هاری به خاطر اینکه ما به بهداشت عمومی خیلی اهمیت میدیم ترجیح میدیم که گاوهایی که علائم هاری رو نشون میدن معدوم بکنیم و نذاریم به کشتارگاه برن، چون افرادی که بازرس کشتارگاه هستن میتونن در معرض خطر قرار بگیرن.
حالا اتفاقا یکی از شنوندهای ما از زنجان پرویز فعالی پرسیدن که سگ یا هر حیوان دیگه که مبتلا به هاری بشه خودش در اثر این بیماری نمیمیره؟
چرا دیگه، مثلا سگ، گربه یا هر حیوان گوشتخواری زمانی که مبتلا به هاری شد علائم هاری رو نشون داد در حد اکثر 10 روز، یعنی اگه این سگ رو توی قفس یا صاحبش یه جا ببنده که نتونه حمله بکنه به کسی، کس به آزار به کسی برسونه، دیگه حد اکثر 10 روز بعد تلف میشه. و اگر از اون سگ تلف شده نمونه مغز بگیرن بفرستن آزمایشگاه و آزمایشگاه هاریش رو اگه تایید کرد، دیگه خود وزارت بهداشت با همکاری دامپزشکی کلیه افرادی رو که با این سگ در تماس بودن قبلا میان به درمان پیشگیری انجام میدن.
یکی از شنوندگان ما سوال مهمی رو مطرح کرده، گفته برای فردی که به گربه های بومی غذا رسانی میکنه و با سگ ها در ارتباط نیست توصیه‌تون چیه؟ هر چند وقت یک بار باید واکسن هاری بزنه؟ حالا از این نظر میگم این سوال مهمه که یک نکته مهم رو در دل خودش داره و اون این که ما بارها و بارها در برنامه های مختلف علی خصوص این برنامه که تخصصی هست تأکید کردیم، خواهش کردیم، اطلاع رسانی کردیم، با دلیل دعوت کردیم از شما عزیزانی که این کار ناپسند رو انجام میدید، یعنی غذا دهی به حیوانات. حالا این حیوان هر نوع حیوانی میتونه باشه، پرنده باشه، سگ باشه، گربه باشه، این کار درستی نیست. یعنی شما، چون بسیاری از عزیزان و هموطنان خوبمون که این کار رو انجام میدن چون حاضر نیستن دلایلش رو بشنن، من فکر میکنم که خب بالاخره دارن یه کار درستی انجام میدن، یه کار بالاخره بسیار خداپسندانه‌ای دارن انجام میدن و در رادیو تلویزیون به دلایل دیگری عنوان میشود که اصلا این کار رو انجام بدن. نه، اصلا شما دارید به اون حیوان ظلم میکنید. اولین کاری که دارید میکنید ظلم به اون حیوان هست. این برای جمعیت هر نوع حیوانی کار مضر و خطرناکی است. خواهش می‌کنم این کار را انجام ندهید. اما حالا کسانی که با این گربه‌ها در ارتباط هستن نیاز واکسن بزنن یا نه؟
ما واکسیناسیون داریم قبل از گزش هستش، یه واکسیناسیون داریم بعد از گزش هستش. یک سری افرادی همیشه در معرض خطر هستن، مثلا مثل دامپزشکا، مثل که پرسنل دامپزشکی که میرن واکسیناسیون هاری انجام میدن، مثل کسایی که توی کنل ها با سگ ها سر و کار دارن، یا این آقایی که گفته من مثلا به گربه ها غذا میدم همیشه با گربه سر و کار دارن، این افراد های ریکس رو میگن شما قبل از اینکه مشکلی واسهتون پیش بیاد دوچار گرد برین خودتون رو واکسینه بکنین.
درست.
علیه بیماری، یعنی شما همیشه در معرض خطر هستین، ممکنه با بزاق این حیوان بیمار در تماس باشین، ممکنه حتی داری ناز و نوازشش میکنی بیاد گازت بگیره، چنگه به پنجه بندازه، دستتو زخم بکنه. تمام این موارد این افرادی که میدونن در معرض خطر هستن، یا به واسطه شغلشون یا به واسطه این که مثلا در جامعه همیشه مورد حمله یه حیوان میدونن قرار میگیرن، اینا میتونن جلو برن واکسن هاری رو بزنن، 4 نوبت واکسن هاری رو که حالا آقای دکتر زینعلی کاملا توضیح میدن که به چه شکل به کجا مراجعه کنن و به چه شکلی واکسیناسیون. یه واکسیناسیون داریم بعد از گزش هسته، مثلا افراد جامعه رو که ما نمیتونیم مثلا توی جمعیت خودمون بریم 70 میلیون نفر رو واکسن بزنیم، هزینه واکسیناسیون خیلی بالاست. همین افرادی که مورد گزش قرار میگیرن در سال حدود 400 هزار نفر هستن، خودش هزینه پرباری رو به گردن وزارت بهداشت تحمیل میکنه. خب ما چون نمیتونیم همه افراد رو علیه بیماری واکسینه بکنیم مثل کرونا، مجبور هستیم اونایی که مورد ریسک قرار گرفتن واکسن بزنیم، به خاطر اینکه افرادی که مورد گزش قرار میگیرن باید مراجعه بکنن و واکسیناسیونشون رو انجام بدن. که اینو میگن درمان پروفیلاکسی، یعنی در واقع با پیشگیری دارن درمان رو انجام میدن.
خیلی متشکرم، یه فرصتی بگیریم برمیگردیم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یه ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای دکتر محمد زینعلی که رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن. آقای دکتر زینعلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر عزیز.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز مجله دامپزشکی قرار دادیم. ما با آقای دکتر امیری در خصوص بیماری هاری صحبت میکنیم.
بله.
و بیشتر آقای دکتر دلمون میخواد که شما برای شنونده های ما توضیح بدید که در صورت مواجهه با یک حیوان هار، حالا چه تماس با بزاق این حیوانات یا اگر که دچار گاز گرفتگی شدن،
بله،
مهمترین اقداماتی که باید انجام بدن چیست؟
عرض خدمت، سلام عرض میکنم خدمت های دکتر امیری عزیز و همچنین شنوندگان محترم. به هر حال حتما توضیح کاملی های دکتر دادم. بیماری هاری بیماری 100% کشنده هست. ما یک فرشته بگم از وضعیت در کشور ما، سالانه یه چیز حدود 420,000 مورد موارد حیوان گزیدگی در کشور داریم. همچنین حدود 700 بد درمان پیشگیری هاری در شهرستان ها وجود داره که هر گونه مواجهه با حیوان گزیدگی، یعنی فردی که توسط حیوان، حالا میتونه سگ باشه، گربه باشه، وحوش باشه، حتی حیوانات اهلی بردن که بسیار اندک هست، دچار گاز گرفتگی شدن، بلا فاصله باید به تمامی مراکز درمان پیشگیری هاری ما در هر شهرستانی که این مراکز ما وجود داره مراجعه بکنن. این خیلی برای ما حائز اهمیت است، چون ما هم هاری اهلی داریم هم هاری وحشی، یعنی هم هاری در حیوانات اهلی داریم هم هاری در حیوانات وحشی در کشورمون با شیوع بالا متاسفانه وجود داره. رو این حساب هر گونه گزش رو باید بدانیم که امکان ابتلا به بیماری هاری وجود داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و اون خلافش ثابت شدن این هستش که ما حتما بریم سراغ درمان پیشگیری، که عمدتا مراکز یا واحدهای درمان پیشگیری هاری در مجموعه مراکز بهداشت شهرستان های ما عمدتا کار واکسیناسیون انجام میدن تا نوبت های مختلف بر اساس پروتکل و متعاقب اون اگر نیاز باشه سرم تراپی یا سرم ضد خاری برای فردی که نیاز داشته باشه تزریق کنه و این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. قبل از اون دقت کنید، میتونن عزیزان کسانی که مورد گردش قرار گرفتن توی مراکزی دارن که حتی تو مناطق روستایی مهمترین اقدام این هستش که فقط بتونه 15 تا 20 دقیقه مکان مورد گردش رو با آب و صابون شستشو بده که میتونه لود ویروس در منطقه رو کاهش بده، بعد ادامه درمان به حساب یا پیشگیری با واکسن هست.
درسته آقای دکتر. خیلی ها سوالشون اینه که اگر مورد گزش توسط حالا یک حیوان که حیوان خانگی هست، علائم بیماری هاری رو که ما توضیح دادیم اینجا رو نداره، قرار گرفتن، حالا بالاخره گربه، سگ پیش میاد دیگه، اینا کار درست چیه؟ حرکت عاقلانه چیه؟ اینا برن مثلا حتما واکسن رو بزنن یا اینکه نه اعتماد کنن؟ حالا ممکنه مثلا صاحب حیوانم بگه من واکسیناسیونش رو انجام دادم ولی یادم نیست مثلا کی بوده، یه سال پیش، دو سال پیش، چه کار باید بکنن؟
ببینید این دو نکته برای ما حائز اهمیت است که ما با همکاران به خاطر دکتر امیری هم خیلی مطرح کردیم. با توجه به اینکه بحث واکسنی که به حیوان حالا یا گربه یا سگ زده میشه، ما باید یه ارزیابی ایمنی مورد نیاز اون واکسن رو که چندین مرحله انجام بدیم، یعنی دنبال یک بررسی که خیالمون راحت بشه که وقتی سگی شناسنامه داره مبنی بر این که واکسن هاری رو زده، خیالمون راحت بشه اگر مورد حالا از طریق بازی کردن با سگ یا با گربه به حساب خراشی روی بدن فرد داره، خیالمون راحت بشه که به دلیل این که چون ببینید ممکنه که سگی که حتی واکسن زده باشه اگر کنترلی نداشته باشه در خانه و در محیط بیرون رفته باشه با حیوانات دیگه، با سگ‌های دیگه یا با گربه‌ای دیگه مثلا این ارتباط داشته باشه، اون ممکنه که ما اون ریسک اینا نمیتونیم بپذیریم برای اینکه این حیوان عاری از به حساب ویروس هاری هست. این حساب الان تمام موارد حتی حیوانات خانگی که به حساب حتی واکسن هم میزدن، چون بعضی وقتا واکسن هم میزنه ممکنه شناسنامه‌اش گم کرده باشه صاحب چه واکسن زده، دوره ایمنی ممکنه تمام شده باشه، ما نمیتونیم به حساب اطمینان بدیم بکنیم که این واکسن کامل زده. در نتیجه هر مورد گزشی که اتفاق افتاده توصیه ما این هستش که فعلا بر اساس آخرین بررسیمون بیاد واکسنش رو دریافت بکنه تا انشالله دوره های کامل تر بر اساس اون نگهداری حیوانی که در منزل انجام میشه، بر اساس ایمنی که واکسن داشته باشه، ایمنی واکسنی که وجا بشه که وارداتیه یا در داخل کشور برای حیوان زده میشه، مطمئن بشین که حتما به حساب محافظت کامل برای اون حیوان داره و دیگه اگر فردی رو مورد گردش قرار داد نیاز به واکسیناسیون برای اون فرد نیست.
درسته آقای دکتر. یکی دیگه از سوالاتی که خیلی از ما پرسیده میشه این هستش که اگر فردی دچار گزش توسط حیوانی که احتمال هاریش وجود داره شد و رفت واکسیناسیونش رو انجام داد، مجدد با این تجربه مواجه شد، اون واکسیناسیون بار اول ایشون رو مسئول میکنه یا نه لازمه که دوباره این کار رو انجام بده؟
بسته که به دوره زمانی داره، اگر تا قبل امام باشه بسته پروتکل نیازی به واکسن نداره، یعنی واکسنای ما شما الان واکسیناسیون مثلا دوره 3 ماه قبل واکسن رو زدین، دوره کامل واکسن شده به دلیل گزشی که داشتید، قبل از 3 ماه مجدد مثلا 1 ماه بعد دچار یا 2 ماه بعد دچار گزش شدین، اونجا دیگه واکسن نیاز نداره. ولی اگر بعد از 3 ماه بود طبق پروتکل ما دو نوبت دیگه بعد واکسن زده بشه برای اون فرد. فرض فرمایید امروز واکسن کامل شده، 3 ماه بعد اضافه تر بعد 3 ماه فردی دوباره مورد گردش قرار گرفت، دو بار دیگه باید بره بر اساس پروتکل ما واکسنش رو بزنه.
درسته، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زینبی عزیز که امروز با ما همراه بودید در برنامه مجله دامپزشکی. برای شما آرزوی توفیق روز افزون دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
زنده باشین، خدا نگهدار.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا بیماری پوستی از سگ به انسان منتقل میشه یا نه؟ و الان که با توجه به این که تعداد بسیار زیادی سگ‌های بدون صاحب رو ما در سطح شهر می‌بینیم و یکی از مسائل زیست محیطی شهرها که واقعاً به یک معضل جدی تبدیل شده، آیا هاری هم میتونه یک بیماری ویروسی مشترک بین حیوان و انسان باشه؟ و کلاً مهمترین بیماری قابل انتقال سگ به انسان کدامه؟ با تشکر.
شهرستان روباد کریم استان تهران هست. سگای ولیت خیلی زیادن، شب که میشه پاس میکنن. یه خانم با بچه داشت میرفت، سگ طرفش پاس کرد، مردم با چوب دنبالش گردن، اصلا نمیدن سگای ولیت رو جمع بکنن. یه صحبت هم راجع به این بکنن، سگای ولیت با جمع بشن این محیط شهرستان دیگه. لطف کنین این رو به اصطلاح بیان کنین، خیلی ممنون میشم.
خب خیلی متشکرم از شمایی که با ما تماس میگیرید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست، از این طریق هم میتونید سوالاتتون رو بفرستید. آقای دکتر امیری، این دوتا تلفن رو پاسخ میفرمایید؟
بله، من خانومی که سوال کرده بودن که سگهایی که بیماری پوستی دارن آیا میتونن این بیماری رو، به خصوص سگهای ولگردی که توی کوچه و خیابونا هستن، میتونن بیماری رو به انسان منتقل بکنن؟ ببین، هم میشه بگیم آره، هم میشه بگیم نه. بیماری پوستی دست به خصوص توی سگهایی که صاحب دار نیستن، نمیرن به موقع بهداشتشون رو در کلینیک ها انجام بدن، خب به هر حال ولن، این سگها صاحبی ندارن، همه جا هستن. بیماری های پوستی شامل جرب میشه، مثلا میتونه اسکبیازیس باشه، این بیماری میتونه قارچی باشه، عاملش قارچ باشه، میتونه عامل شپش باشه، میتونه سایر انگل‌های خارجی روی بدن دام باشه، مثل کنه‌ها و حتی مگس‌ها، مگس‌هایی که ریشه مو رو میخورن و باعث کچلی و پوسته شدن پوست حیوان میشن. اینا اگر کسی تماس نزدیک داشته باشه با این دام ها که معمولا ندارن، کسی با سگ ولگرد تماس نداره، این که مثلا این پوسته ها بریزه توی کوچه باعث انتقال آلودگی باشه خیلی به ندرت اتفاق میفته، نمیشه. باید تماس واقعا تماسی باشه که یه بچه مثلا بره دست بزنه به اینا و اون جرب ها از اون ضایعات پوستی سگ یا قارچ ها انتقال پیدا بکنن به انسان. و اما پرسیدن که به مهمترین بیماری هایی که میتونه از سگ به انسان انتقال پیدا بکنه، بیماری هایی که قابل انتقال هستن خیلی زیاد هستن، اما ما اگه اونایی که مهم هستن بخوام سه تاشو مثلا مثال بزنم، یکیش بیماری هاریه که امروز راجبش خیلی صحبت کردیم و اصلا سگ و با بیماری هاری و خطراتی که برای انسان ایجاد میکنه، خود بیماری هاری هستش. علارغم این که خب سگ میتونه به سگ وحشی باشه، خود گاز گرفتگی سگ حتی اگه بیماری هم نداشته باشه میتونه یه بچه ای رو تیکه پار بکنه، بخوره حتی. گاهی اوقات اتفاق افتاده سگ ها مثلا در اثر گرسنگی یه بچه ای رو نصف بدنشو خوردن. خب این خودش اصلا شاید سگ بیمارم نباشه، هارم نباشه، ولی حالت وحشیگری و گرسنگی همچین مشکلی واسش ایجاد بکنه. و بیماری بعدی که میتونه خطرناک باشه که از سگ به انسان انتقال پیدا میکنه، بیماری کیست هیداتیک هستش که ما سالانه تعداد انسانهای بسیار زیادی در مورد جراحی‌های مغز، کبد یا دستگاه اعشایی قرار میگیرن که کیست‌هایی که توی بدنشون وجود داره این کیست‌ها رو جراحی کنن درارن، و گاهی اوقات این کیستا در موقع جراحی ممکنه پاره بشن و یه دونه کیست تبدیل به 50 تا 100 تا کیست دیگه بشه و وضعیت رو خیلی وخیم‌تر بکنه. به هر حال سگهایی رو که ولگرد هستن کسی نیست ببره اینا رو درمان بکنه. اون کرم اکینوکوکوس که توی روده سگ زندگی میکنه تخمش میتونه روی سبزیجات بیاد و اگر این سبزیجات آلوده به تخم اون کرم توسط انسان خورده بشه، انسان میتونه مبتلا به کیست ایداتیک بشه. این کیست میتونه هر جای بدن زده بشه به جز مو و ناخون. میگن کیست ایداتیک همه اعضا رو میتونه، شامل چشم باشه، مغز باشه، کبد باشه، کلیه باشه، هر جا رو. حالا بستگی به جایی که این کیست میزنه خطرش خب بیشتر هستش. بیماری لپتوسپیروز میتونه از سگ به انسان انتقال پیدا بکنه. لیشمانیوز میتونه که یه بیماری انگل خونی هستش، یا همون سالک که تو خود انسان هست. البته بگم سالک بین انسان و سگ در حال گردش توسط پشه ها و جمعیت جوندگان. مثلا یه انسانی که مبتلا به سالکه توسط یه پشه‌ای که میاد انسان مبتلا رو نیش میزنه میره یه انسان سالم هم مبتلا میکنه. میتونه بره یه سگ رو مبتلا بکنه، بعد اون سگه بتونه مثلا همین به شکل چرخش آره آلوده باشه، این انگل ها دوباره توسط پشه از سگ به انسان، از سگ به سگ و همینطوری چرخه رو داشته باشه. به هر حال بیماری ها زیاد هستش، ولی این چند تا بیماری که گفتم به خصوص خاری و کیست هیداتیک تو جمعیت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد که میگیم به خاطر اینکه از شر این بیماری‌ها بتونیم نجات پیدا بکنیم. اما آیه که از ربات کریم تماس گرفتن
بفرمایید تو
و راجع به سگ‌های ولگرد که زیاد تعدادشون زیاد شده، ببین ما توی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا ما معمولا سگ ولگرد خیلی کم داریم. حالا تو آمریکای لاتین ممکنه داشته باشیم، ولی سگ ولگرد مخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی هستش. این جمعیت باید اگر قابل باید کنترل بشه تعدادشون، یعنی ما اجازه ندیم بی رویه اینا. اینا هم راه های اساسی داره. درست. حالا نمیگم که مثلا اینا رو به شکلهای غیر انسانی برن کشتار بکنن. درست. اینا ولی باید ما مدیریت بکنیم که جمعیت اینا بیش از اندازه نشه. این مدیریت هم میتونه با عقیم سازی این سگ اتفاق
ما آقای دکتر یه برنامه مفصل باید بگذاریم اصلا در ارتباط با همین چگونه. متاسفانه وقت این برنامه همون دیگه به پایان رسیده. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور، و همینطور از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما بودید. خداحافظ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
سرور عشق از پام نشست داری دستی برآور عشق ای عشق همتی کن رنجم به سرور عشق از پام نشست داری دستی برآور عشق ما خستیم و تشنه تو سایه‌ای و چشمه ما خستیم و تشنه تو سایه‌ای و چشمه باقی پس از بیابان باغ مشجره‌اش باقی پس از بیابان مشجره عشق
خانم‌ها و آقایان آواکوک شروع شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام.